أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواح نافذه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در روایاتی بود که دلالت میکند بر جواز و امکان تمسک به اطلاقات و عمومات برای مصادیق جدیده و مستحدثه. این روایات به سه طایفه تقسیم شد، دو طایفش خونده شد. طایفه سوم، الطایفه الثالثه، ما دل على ان النبي صلى الله عليه واله اتى الناس بما يحتاجون اليه الى يوم القيامه. روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم هر چه مردم نیاز به او دارند تا روز قیامت آورده است. خب حالا این روایات رو بخونیم بعضش رو و بعد ببینیم تقریب استدلال چگونه میشود. منها روایت سماعت ابن مهران عن ابی الحسن موسی علیه السلام امام کاظم سلام الله علیه قال قلت اصلحك الله. خدا اصلاح کند شما را. این جمله یک بحثی داره خودش که چجور به امام معصوم بگیم اصلحك الله. خب یکی از جوابایی که داده میشه و جواب درستی هم هست اینه که معناش اینه که ذات شما را، خود شما را. خب امام علیه السلام احوالاتی دارن، گرفتاری هایی دارن و از طرف دشمنانشون، از طرف حکام جور در مضایقی بودن، به خصوص حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. اصلح الله یعنی اصلح حالتون رو، و اینا نه این که ذات خودتون، شخص خودتون، یعنی احوالات شما رو خدا اصلاح کنه از این گرفتاری که مبتلا هستید به او برای حکام جور و خدمت شما هستند که آزار و اذیت‌هایی که از طرف دشمنانتون بهتون میشه، خدای متعال شما رو رهایی ببخشه. خب انا نجعز کرد یا آقا، یک چیز دیگه هم هست که گفته شده شاید در کلمات بزرگانی، و اون است که این جمله‌ای بوده که در مقام ابراز ارادت گفته میشه. حالا معنای مضمون حتمیش اینجور نیست که راجع به هر شخصی مراد باشه، این در مقام اظهار ارادت بهش بادید جمله‌ای بوده که متداول بوده، با این جمله اظهار ارادت میکردن به هر کسی که حالا ارادت من بودن، اینجوری میگفت. این هم همینجا انا مثل بعضی هستن میگن قربون شما، همیشه من واقعا حاضر نیست قربونش بره، هیچ وقت حاضر نیست، ولی این یه جمله است که در مقام اینکه میخوان اظهار دوستی و مودت کنن میقربونش. یه استادی داشتیم، حالا اشکالی نداره ضبط هم میشه ولی دیگه به زبانم آمد، اشکالی نداره که شما میخود خستگیتون مثل خستگی خودم برطرف بشه. گفت که یه آقایی یه جوری میگفت جان من، میگفت جان ور، ولی اون ورش رو خیلی آهسته میگفت، افراد خواهی میکرد میگه جان من، هم میگفت جان ور، اونا خیال میکرد میگه جان من، باره که میگفت جان ور. خب اینجا بخیر انا نجتمه، ما شیعیان شما، موالیان شما گرده هم میاییم، جمع میشیم، فنتذاکر و معندنا، از معلوماتی که پیش خودمون هست با هم صحبت میکنیم. فلا یرد علینا شیئن الا و عندنا فیه شیئن مسطر، هیچ مسئله بر ما وارد نمیشه، چیزی بر ما وارد نمیشه مگر اینکه پیش ما یک مطلبی که نگاشته شده به سطر در آمده داریم. اینم که ما داریم همه از مما انعم الله بهی علینا بکم، از چیزایی که خدا انعام فرموده به ما به وسیله شما ائمه علیهم السلام، اینایی هم که داریم از برکات شماست. ولی استنگاه یه چیز کوچکی، چیزای مهم پیش میاد، ما هم از به برکات تعلیمات شما که اینا نوشته شده مراجعه میکنیم به جوابشو داریم. اما که یه مسئله خیلی ریز و کوچیکی پیش میاد هیچی نداریم راجع به او. ثم یرد علینا الشیء الصغیر لیس عندنا فیه شیء، راجع به اون مطلبی نداریم از شما. اینجا ما چه کار میکنیم؟ فینظر بعضنا الی بعض، بعضا به بعض نگاه میکنه چی بگیم اینجا. و عندنا ما یشبهه، ولی شبیه اون پیش ما هست. فنقیس و علا احسنه، ما اینه که حکمشو نمیدونیم اینو میسنجیم با احسن اون شبیه که پیش ما هست از این. ولی نه اولویت هم نمیگیم، یعنی به بهترین چیزی که اشبه به این هست از چیزایی که پیش ما، اینو به اون قیاس ببینیم. میگیم لابد حکم اینم همین جوره، میگیم لابد حکم اینم همین جوره. فقال و ما لکم بالقیاس وللقیاس، انما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس. کسی که قبل از شما هلاک شدن به واسه همین قیاس هلاک شد. یکی شیطان دیگه. خب بعد اول من قاس هو الابلیس، ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، اگه یه چیزی پیش اومد برای شما که میدونید فقولوا، و ان جاءكم ما لا تعلمون فيها فها، اگه یه چیزی پیش اومد که خبر ندارید فها. و احوا بیده الی فیه، دهان مبارکشون یعنی سکوت اختیار کنید، در زبان رو ببندید. ثم قال، اینا برای ما خیلی مهمه، برای طلبه تبلیغ میره چی میره، یه چیز سوال میکنم میدونه میگه، ندونه میگه نمیدونه، نمیدانم. علامه طباطبایی قدس سره خب خیلی بالا بود در فیلسوف شهر گفته میشه. من یه دفعه توی خیابون صفاییه توی همین کوچه ناصر اوایله چون میرفتن منزلشون، یه چیزی ایشون در حاشیه اسفار در برهان صدیقین داره، تعلیق ایشون داره. من برای اینکه اینو درست بفهمم چی فرمایشون رفتم خدمتش. نه آقای اصلا نمیدانم هیچ، هیچ بدون هیچ، یعنی در نمیدانم هیچ چیزی نمیدانم. مرحوم آقای حائری قدس سره همینجور بود، در نمیدانم هیچ تکلفی نداشت. مسئله های عادی ما گاهی ازشون میپرسیدیم، گفت نوشتم نمیدانم. ایشون حافظه شون از نظر بعضی اساتید خیلی حافظه قوی داشتن، ولی در دقت مثل اون نبود، اون در دقت بالاتر بود، حافظه زیادی نداشت، نمیدونم. نه به سکوت وقت بعد البته بهش بپرسید که اشکال نداره، یعنی جواب ندید چیزی نگید. بله احباب فها، حالا میاد بازم که روشن تر شاید بشه همین. و احباب یدی الافی، اگه میخواست بگه اما بپرسید که اونجور نمیگرد. ثم قال لعن الله، بله اونم یعنی هم. ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون و قلت انا، خدا لعنت کنه ابو حنیفه که خودشو در عرض امیرالمومنین علی علیه السلام قرار میداد، او فرموده من هم اینجور میگم مخالف حضرت. و قالت الصحابه و قلت، یا میگفت صحابه اینجوری گفتن من اینجوری میگم، دکون باز کرده بود در قبال امیر المومنین و در قبال صحابه که پیامبر رو درک کردن. معلومه از این صحابه، اون صحابه درست صحابه که پیامبر رو درک کردن، حرف از پیغمبر میدونن، اونا یه چیز دیگه پیغمبر دارن نقل میکنن، این میاد در مقابل اون پیامبر رو در مقابل صحابه در مقابل امیر المومنین یه حرف دیگه میزن. بعد بفرمان که خب فقال فقلت اصلحك الله، بله ببخشید. ثم قال اکنت تجلس الی، میری با ابو حنیفه میشینی؟ فقلت لا، نه ولکن هذا کلامه، نمیشینم ولی حرفی که شما زدید بله منم قبول دارم، حرفاش همینه که در قبال امیرالمومنین میگه قال قل و اقول و یا میگه برو. فقلت اصدق الله اتى رسول الله صلی الله علیه و آله الناس بما یکتفون به فی عهده. آیا پیامبر در عهد خودش و زمان خودش آورده است برای مردم به آنچه که اکتفا بکنن مردم به او، که دیگه چیزا باقی نمونده باشه، به همون اکتفا کنن، همه عوایدشون همه سوالاتشون به همون پاسخ داده بشه؟ قال نعم. فرمود بله. و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه. اونایی که معاصرینش نیاز داشتن آورده و هر چه نیاز دارن مردم به او تا روز قیامت، همه اینا رو پیامبر آورده. پس این از روایات میشه که دلالت میکنه به اینکه اتناس، عنوان این بود دیگه، پیامبر اتناس به ما یحتاجون الی الی یوم القیامه، این بر این دلالت میکنه. فقلت فضا من ذلک شیئون، آیا از اونایی که پیامبر آورده برای مردم چیزی ضایع شده از بین رفته؟ فقال الله هو عند اهله. خب این یک روایت. و منها بله پس عند اهله ضایع نشده، همش هست. بله حالا این فعلا اینه، حالا نداره فعلیت تنجز. حالا تا بریم تقریب استدلال که نگفتیم، شما پیش دستی میکنید بگید. و من ها روایت محمد ابن حکیم قال قال ابوالحسن علیه السلام اذا جاءکم ما تعلمون فقولو و اذا جاءکم ما لا تعلمون فها. و وضع یده علی فمه، دستشون رو گذاشتن رو دهان مبارک. فها یعنی اینجور. بله آقا. نه فوز فها انا نب فها و وز ایده و علا فمه. آقای این نسخه ها مختلفه، مال ما که نداریم، نمیدونم، مال نسخه بنده نداریم. آها پس بنابراین درستش کردم. فقلت و لمزاک، قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله اتن اتن ناسب مکتفا و بهی علا اهده و ما یحتاجون الیه من بعده یا من بعده و ما یحتاجون الیه. این ظاهرا من بعده باید بخونیم. چرا؟ بله حالا ما که داره چون اگر من بعده بود فاعل دیگه نباید یحتاجون الی باشه، الا علی لغت اکلونی البراقی است که در سویتی بود که اگه فاعل ظاهره دیگه ضمیر نباید بیاریم، اگر من بعده او فاعل بود دیگه یحتاجون نباید بود، یحتاج الی من بعده، چون یحتاجون الی پس من بعده است. و ما یحتاجون الیه من بعده، یعنی ما یحتاجون الناس الیه من بعده الی یوم القیامه. خب این زیرم پس برم این دلات میگه هرچی پیامبر مردم نیاز دارن آورده دیگه. حالا تقریب استدلال چیه؟ این است که تقریب استدلال این است که از این دوات استفاده میشه، هرچه مردم نیاز دارن الی یوم القیامه اینو آورده. پس مسائل جدیده و مستحدثه و مصادیق جدیده و مستحدثه داخل در این میشود، چون اینا هم چیزاییست که مردم بهش نیاز دارن، ولو در عهد پیامبر نیاز نداشتن، ولو الی یوم القیامه مردم نیاز دارن در آتی الزمانه، اینا مشمول روایت میشه. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که اتناس ظاهرش چیه؟ یعنی ایصال به اونا کرده، به اونا فرمونده، فهمونده، ظاهرش اینه. خب اینم مقدمه سوم، مقدمه دوم. مقدمه سوم این ایصال به اونا و بیان بر اونا آیا به نحو تصریح به اوناست؟ این که میبینیم نیست. پس لامحال به چی ایصال کرده؟ به عمومات و اطلاقاتی که در کتاب و سنت الان وجود داره به دست. این تقریب استدلال تا ببینیم جشکال داره. تقریب الاستدلال ان مفاد هذه الطائفه ان النبي صلى الله عليه واله قد اتى الناس بجميع ما يحتاج اليه الناس حتی موضوعاتی که احتاج الیها بعد عصر پیامبر، حتی موضوعاتی که بعد از عصر پیامبر نیاز به اون پیدا می‌کردن، ولم یکن موردا للحاجه در اصل خودش، چون گفت الى يوم القيامه دیگه. پس این مقدمه اولا. مقدمه دو، ببخشید، این مقدمه اولا که همه رو گفته. ول موضوعات الجدیده من هذا القسم، موضوعات جدیدم از همین قسم است که مردم بهش نیاز دارن ولو بعد از عصر پیغمبر. این مقدمه اولا. مقدمه دوم، و ظاهر و اتیان الناس بهی، به اون جمیع ما یحتاج الیه الناس، چیه؟ بیان او لهم و ایصال او الیهم، لا مجرد بیان ایل الائمه علیهم السلام و ایداء اونها به ودیعه گذاشتن اون احکام، اون حکم ها، اون جمیع ما یحتاج الیه اندهم اند الائمه علیهم السلام. این که خلاف ظاهره که میگن برای مردم بیان کردن، مقصود اینه که یعنی به ودیعت گذاشتن پیش ائمه علیهم، خلاف ظاهره. و حیث لم ینس علی حکم الموضوعات الجدیده، و چون میبینیم نص و تصریح بر حکم موضوعات جدیده نشده در بیاناتشون، فهو لا محاله مندرجان، پس هو یعنی اون حکم موضوعات جدیده ناچار مندرج است در عمومات و اطلاقات تا این بیان کرده بر اونا اطاله هم و اینا صادق باشه و درست باشه. نه فرمود که زایه نشده پیش اهلش هست. اون اهل کیه؟ خب همون هست که میدونن، چون همه مردم که همه چیزو نمیدونن، پیش اهلش ممکنه سلمان، ابوذر، رباتن، محدثینن، اینا که میدونن. اینو حالا باید همینجور معنا کرد. اگه این ظاهرها رو بخوایم حفظ بکنیم، بخوایم این ظاهر رو حفظ بکنیم که ظاهر اطاله هم اینه که واقعا بهشون گفته به مردم، البته یعنی به طور عادی، نه اینکه در خونه هر فردی رفته تو گوش هر فردی گفته، یعنی به طور عادی به همه گفته. حالا فعلا مقام استدلال تو مناقشات رو ببینیم چی. المناقشه فی الاستدلال به طایفت سالسه ان الاتیان به جمیع ما یحتاج الناس الى یوم القیامه لیس ظاهرن فی بیان ذالک للناس فی عصر النبی صلی الله علیه و آله، فإن المقصود أن الدين الذي جاء به النبي دين كامل ومتزمن لجميع ما هو مورد الحاجة وإن كان بعض أحكامه مستودعا عند الأئمة. حرف اینه که این مفاد این روایت نیست که برای مردم بیان کرده تک تکو، این روایت در سند این است که اسلام کامله، هر چی مردم نیاز دارن خدا تشریع فرموده. مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، خدا دین رو کامل کرده، هر موضوعی شما فرض کنید حکم شرعیش رو بیان فرموده. این که اتن نبی پیامبر آورده یعنی از خدا این احکام رو گرفته و آورده، اما حالا منتشر فرموده، برای مردم هم آورده، درسته، اما اینی که برای مردم آورده حالا میشده به مردم بگن همه ظروف اینا مساعد بوده، اینو دیگه دلالت نمی کنه. بلکه ما قرینه قطعیه داریم که این مقصود بوده. قرینه قطعیش چیه؟ آیا پیامبر برای مردم زمان خودش تمام این احکامی که امام صادق فرمود 40 سال راجع به حج بپرسی مسئله داره فرموده؟ تو مردم خبر نداشته. این شکوک نماز، این همه احکام نماز ما داریم، اینا رو فرموده؟ یک روایه از پیغمبر راجع به شکوک نماز هست، راجع به موارد سجده سهو هست، راجع به چی هست؟ نفرموده اینا رو، مثلا اطلاع نداشتن. اینا رو تدریجا ائمه بیان فرمودن.
فلذاست که پس این قرینه قطعیه که بیان به اون مطلب در خارج محقق نیست اصلا. پس اون قرینه میشه که مقصود از این عطا یعنی همین، یعنی در اصل دین، در این تشریعات دین، در قوانین دین آورده شده، دین کامل است. اما حالا اینکه ایصال به مردم کرده باشه، در بیان برای مردم کرده باشه، اینو دلالت نمی کنه. پس هم ذاتن این جمله معلغز از اون قرینه خارجی یه نگاه کنیم، معلوم نیست ظهوری در این داشته باشه که ایصال فرموده، هم اگر کسی حالا در این مرحله شک و تردیدی برش پیدا بشه، نه شاید ظاهر اولش همین باشه، اون قرینه قطعیه خارجیه به دلالت اقتضا سونن لکلام شارع از اینکه خلاف واقع فرمونده باشه، اون دلالت اقتضا قرینه میشه برای اینکه مقصود از این عبارت اینه. اگر تأخیر از زمان حاجت لمصلحت باشه لا بأس به این. فلذا میگیم که عام حالاست مخصصش بعدنه، مطلق حالاست مقیدش بعدن آمده، 50 سال گاهی 60 سال 70 سال فاصله شده، اونجا جوابش چی میدن؟ میگن تأخیر بیان از وقت حاجت که قبح ذاتی نداره، قبحش مثل قبح کذبه که به عوارض و تواری عوض میشه، درست؟ کذبی که برای انجاه مؤمن باشه واجب هم هست. اینجا همینجور تأخیر از بیان از در وقت واجد بلاوت هم قویه، اما این وجه داره، علتی داره، خودون اون تأخیر میان اون لایش کاله. خب ان الاتیان به جمعی ما یحتاج و الی الناس الی یوم القیامه لیس ظاهرن فی بیان ذلک للناس، در اصل خود پیامبر، فان المقصود از این جمله این است که ان الدین الذی جاء به النبی صلی الله علیه و آله، اون دین، دینون کاملون، یک دین کامله و متضمنون لجمیع ما هو و مورد الحاجه، این دین متضمن است برای همه اون چیزهایی که مورد نیاز مردمه، و این کان بعض احکامهی مستودعن عند الائمه علیهم السلام، اگرچه بعض احکام این دین به ودیعت گذاشته شده پیش ائمه علیهم السلام، کی یبینوا ذلک، تا اینکه ائمه علیهم السلام آشکار کنند و تبیین کنند اون بعض احکام را در ظروف مساعده و زمانهایی که مساعد هست برای بیانش. مثلا یکی از اونا که بارها مثال زدیم و مرحوم آقای آخوندم فرمودند و در بعض روایات هست، مثل نجاست حدید، روایت داره که نجاست حدیدم جعل شده، خدای متعال اینو جعل فرموده و ایداع پیامبرم، پیامبرم اودعه و اند خلفائه، انشاءالله حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور کردن اعلام میکنن که بله این نجسه، درست؟ حالا دیگه وقت این مساجد و اینا که داره باید چه کار کرد و فلان کرد، ممکنه خب بیان اشکال نداره اون چیزی که قبلا میده، درست؟ یا نه اینا هم خراب میکنن دوره اصل میسازن، ما چه میدونیم. خدمت شما عرض شود که ولو اغمزنا النظر و قلنا، ولو اغمزنا النظر و قلنا به ظهوری فی ذلک، حالا اگه از این حرفمون اغماز کنیم و بگیم نه تو ظهور داره، ظهور داره در این که گفته ایصال کرده، ظهور بدوی و اولیش اینه، ما از دست از این ظهور باید برداریم به دلالت اقتضا. میفرمان که ولو اغمزنا النظر و قلنا به ظهورهی، به ظهور اتیان به جمعی ما یحتاج فی ذلک، در این که بیان کرده برای مردم، ولو به قرینته، ولو این که این قول ما به ظهورهی فی ذلک به قرینه این باشه که این جمله و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه، بگیم عطف به چیه؟ به ما یکتفونه. وقتی عطف به ما یکتفون شد، خب اون ما یکتفون بهی فی عهده، یعنی بیان کرده برشون که اکتفا میکنن، نه این دعای پیش کسی دیگه گذاشته، به قرینه این که اون معطوفان علیه معناش اینه که برای اونها بیان کرده، این معطوفه به اون معطوفان منم زالش همینه. پس ولو این که بگیم که ظاهرش اینه، به چه ولو به قرینه این که ان قوله و ما یحتاجون الی آخرش قد اتفه انا ما یکتفون بهی فی عهده، این عطف به اون جمله است. اون جمله که معطوفون علیه باشه ظاهرش اینه که بیان کرده اونه که عهد خدا حضرت اصلا به اونا نیاز دارن و میتونن بهش اکتفا کنن که بر اونا بیان کرده. چون در معطوفون علیه معناش اینه، پس این معطوف هم که اون به اون عطف شده معناش همینه. به این قرینه بگیم و کما ان المراد به اتیان ما یکتفی به الناس فی عهده هو البیان لهم کذالک، این یفهم این وسط حذف بشه، کذالک المراد من الاتیان به ما یحتاج و غیره الی یوم القیامه هو البیان لهم، کما اینکه اونجا مراد بیان کردنه در معتوفون علیه، همچنین مراد از اتیان به ما یحتاج و غیر ناسی که در عهد حضرت بودند الی یوم القیامه بیان برای اونهاست. اگه اینجوری وقتی اینجوری شد فلا بد من رفع الیت عن ذلک، ما ناچاریم رفعیت کنیم عن ذلک، یعنی عن اون ظهور من جهت العلم خارجن به ان جمیع الاحکام لم من جهت العلم خارجن، به اینکه همه احکام لم تبین للناس فی عصره صلی الله علیه و آله. باید بگیم اینجوری بگیم علم داریم که حضرت بیان نفرموده به همه مردم، نرسونده به همه مردم، این همه احکام صلات، حج، خمس، زکات، میراث، کذا 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 اینا بیان نشده. و چقدر احکامی که همه امروز هم وقتی انسان مراجعه میکنه فقها هم مطرح نکرده. این یه قرینه. بله آقا نه برای ناس قهرن، این ناس همون ناس معاصر با پیامبر میشن. کما ان المراد به اتیان ما یکتفی به ما یکتفی به الناس فی عهده، مراد از اون اتیان چیه؟ هو البیان ل اون ناس است که در معطوفون علیه است. در ما یحتاجون الی الی یوم القیامه هم هو البیان لهم هست. به این قرینه بگیم که مراد اینجا بیانه. ولو این قبول بکنیم که بله بر اساس این قرینه ظاهر بیان ایصاله، ولی باید رفعیت از این بکنیم. به چه قرینه؟ یقین داریم در خارج هم چیزی محقق نشده. پس دلالت اقتضا که سونن لکلام الحکیم عن الکذب و خلاف الواقعه، میفهمونه که مقصود از این بیان بیان به معنی ایصال نیست، بلکه به بیان، بلکه مقصود از اون بیان به این نحوست که ولو اودعه عند اولیائه، جامعش مقصوده، از این بیان جامع مقصوده که اما اوصل الیهم و اما اودع الی اولیای اسلام، اولیای اسلام. این یه قرینه که خارجی. قرینه دوم و من جهت هست، یکی از جهت این که در خارج میدونیم اینجوری نیست، باید حمله بر اون معنا بکنیم. و باز و من جهت ما ورد فی ذیل الحدیث الاول من قولی که شما میگفتید من قولی فقلت فضا من ذلک شی، چیزی از بین رفته، فقال الله و عند اهله. این چجور قرینه نمیشه برای این که مقصود این نیستش که بیان کرده بر مردم؟ میفرماد فانه لو بین جمیع الاحکام ولو بالعمومات والاطلاقات، خب فلم یکن هناک توهم و ضیاع بعض الاحکام، اگه واقعا این اطلاقات و عمومات کتاب و غیر کتاب دلالت میکنه، پس ضیاع یعنی چی که بگی ضائع؟ خب هستش دیگه. پس این ضائع خودش قرینه است برای این که چیه؟ برای این که این عمومات و اطلاقات دلالت نمیکنه، پس بیان نشده، ایصال نشده. ولی اگه این اطلاقات و عمومات دلالت بکنه ضائع منو نداره. خب هستش دیگه. نه حضرت میفرمودن جواب حضرت هم میگن میفرمودن این ده اهله، میفرمون خب میگه تو آقا دنبات که داری میبینی چیز زیاد شده، درست؟ این که این ده اهله هست یعنی آره توی ممکنه توی عبارات نباشه، به دست شما نرسیده باشه. فلم یکن هناک توهم و ضیاع بعض الاحکام بل کان الجمیع عند الناس، بلکه همه احکام پیش همه مردم بود دیگه. و این ایزن لم یکن وجه لسؤال راوی که میگوید هل فضاء من ذالک شیء، هل فضاء بود فاداش یا هل ضاء اونجا فقلت فضاء، حلش کجاست دیگه؟ حلش اضافیه بس که طبق اون چه که توی عبارت روایت بوده، مگر اینجا هم حل باشه بود ذکر نشده باشه. و جواب الامام علیه السلام لا هو عند اهل لم یکن وجهون، برای سوال راوی که اینو بپرسه و لم یکن وجهون، برای جواب امام که امام بفهمد لا هو عند اهل، اینجور نباید جواب بفرماید. همین دیگه بگیم این جواب هم میفهمونه اطلاق دامات شامل نمیشود، همین رو داریم بگیم. نه دو تا چیز، یکی این که لم یکن وجهی برای سؤال او و لم یکن برای جواب امام که بفهمد عند اهلیه، نه امام باید بفهمد نه آقا اطلاقات امات دلالت میکنه.
بله
نه نه، اگه اطلاقات امومات دلالت میکنه پیش همه هست، فقط پیش اونا نیست، مخصوصا امومات کتاب، مخصوصا امومات و اطلاقات کتاب اگه دلالت میکنه دیگه این در روحات هم نیست، پیش همه هست. پس این روایت عکسه، این روایت اگر سندش تمام باشه و اینا ممکنه بشه. ول متحسیدت البعث فی الفصل الثالث، درسته ولی اولی وقتی که درسته کفایت، فرزان گفتن در اون حدیث اول حسیلت البعث فی الفصل الثالث ول متحصل من جمیع ما ذکرنا فی الفصل الثالث، این است که ان هذه الطوائف من الاخبار که سه دسته بودن لا یستفاد منها شمول العمومات و الاطلاقات بالمصادیق والموضوعات الجدیده، اینا نمیتونن دلیل باشن که موضوعات جدیده رو میگیره، اگه دلیل بر خلاف نباشه دلیل بر شمول نیست. نه خب اون شاید اون رو مواد لاد کنه توسط بیا اون مسائل مستحدثه که نبوده برای اونا تو محافل خودشون که بیشین هم میگن با هواپیما مسافرت نه این چیزه بوده که اون روز رایج بوده و متعارف بوده، درست؟ اونا خب به درست به اطلاقات اونا توسط بکنن در اونا درسته، یا به القای خصوصیت همین چیزهایی که هست، مثلا میگفته که آقا خب ائمه فهم ازا اصحاب صحبه که حالا یه کسی پرسیده که مثلا رو فرش ما ریخته، میگن خب این همون دلالت میکنه الغای خصوصیت میکرده، اینجور چیزا. بالاخره مسلم مسئله مستحدثه که امروز الان ما مبتلا بهش هستیم، میخوایم ببینیم به امات و اطلاقات میتونیم توسط کنیم یا نه، اینا نبوده تو اون محافل اونا علت ظاهره. خب حالا حسیلت البس الباب رابع که اصلا باب رابع همین بود که آیا توسط به اطلاقات و عمومات، حالا اطلاق لفظی اطلاق مقامی و عمومات برای مسائل مستحدثه و مصادیق مستحدثه چجوره. خب این بحث بسیار مهم نیست و جایگاهش در اصول رائج واقعا خالیه که فلزا اینجا بحث شده. این حاصل بحث در این مقام چی شد در این باب رابع؟ این بود که لا مانع من التمسك بالاطلاق اللفظي والعموم الوضعي في الموضوعات المستحدثه، اشکالی نداره، الا کلام و اشکال در کجا؟ فی الخطابات الوارده در مقام جواب از استفتاء اصحاب، اونجا رو مناقشه کردیم، گفتیم بله اونجا که سوال استفتاء کرده اومده سوال کرده، ظاهر سوال اینه که ناظر به افراد موجوده در زمان خودشونه، مطابقت جواب با سوال هم اختصام داره که به همونا دارن جواب میدن، اونا رو نمیتونیم، اونجور روایات رو نمیتونیم برای مسائل مستعدسه بهش تمسک کنیم، الا اینکه علی رغم اینکه اون سوال استفتاء کرده، لحن امام و کلام امام جوری باشه که ازت دارن ضابطه بیان میکنن که هم او هم غیر او روشن بشه. اونجایی که ازت به عنوان ضابطه چی رو بیان میکنن که در بعضی روایات هم هست اصلا ازت تصریح فرمودن که یه چیزی یادت میدم که حکم اینو غیر این معلوم بشه ازش، ضابطه میخوان بیان بکنن اونا چرا، اما اونجایی که نه ازش در نمیاد که ضابطه میخوان بیان بکنن، جواب سوال میخوان بدن، اونا دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم. بله ازالم تتزمن ضابطن کلیا، اونجایی که ضابط کلی متضمن نباشه نمیتونیم، و اما اونجایی که ضابطه باشه چرا. و کذا لا مانع من التمسک بالاطلاق المقامی للادلت الخاصه، نه ادله عام کل شریعت، اونا اشکال کردیم، اما اونی که دلیل خاصیه اونجا تنبیه نفرموده است، اگر جای اطلاق مقامی در یه دلیل خاصی محقق شد که تنبیه نفرموده باشد اونم گفتیم اشکالی نداره. و کذا لا مانع من التمسک بالاطلاق المقامی للادله الخاصه دون الاطلاق المقامی لجميع الادله الا اینکه، اینا رو گفتیم اشکال نداره، الا اینکه بازم تاکید میکنیم الا انه لا شهادت فی الاخبار المذکوره فی الفصل الثالث علی شمول الاطلاقات و العمومات للموضوعات المستحدثه. این به برکت این ادله نبود این حرف ما، برکت چیز دیگری بود که همونجا بیان کردیم. خب آخرین مطلب تنبیهون تبین مما تقدمه ان الامومات المستفاده به ترک الاستفسال لا تشمل الموضوعات الجدیده غیر المحتمل تحققها فی حق السائلین عن الموضوع. خب شما میگه یه چیزی باقی گذاشتید بحثش نکردید، اطلاقات بحث کردید، چه اطلاق لفظی چه اطلاق مقام، عمومات رم که عمومات لفظی کل درش و عدات عموم و اینا درش به کار برده گفتید، اما راجع به ترک استفسال حرف نزدید که یکی از چیزهایی که فقها بهش استناد میکنن برای فهم عموم چیه؟ ترک استفسال. این چی؟ این تنبیه میخواد بگه بله میفهمد که تبینم ما تقدم ان العموماتی که مستفاده است به سبب ترک استفسال نه به سبب عدات عموم مثل کل و همزه، این لا تشمل الموضوعات الجدیده. مثلا اومده گفته آقا من سافرت و سمانیت فراسخ، نمازم قصر بوده یا تمام بوده، بگیم امام نفرض بودن که تو با هواپیمای هشت فرسخ رفتی یا با قاطر رفتی یا با اسب رفتی، به ترک استفسال بگیم پس معلوم شد جواب با هواپیمام رفته باشه، همینجور معنا نداره، این معلومه این صورت در اون محقق نشد، چون ما که میگیم ترک استفسال ید الله علی العموم بلاکش چیه؟ وجهش چیه؟ وجهش اینه که این شخصی که اومده این سوالو کرده محتمل است این حالت درش باشه، محتمل است اون درش حالت باشه، محتمل است که مثلا ده روزو قصد کرده باشه، محتمل است ده روز قصد نکرده، امام نپرسیدن تو ده روزو قصد کردی نکردی، اینجا درسته، چون این دو حالت در این شخص محتمله، اگه حکمشون فرق میکنه باید امام بپرسن، حالا که نپرسیدن من اونجا حکمشون فرق نمیکنه، اگه مطلق فرق این ترک استفسار، اما جایی که اصلا احتمال داده نمیشه و نسبت به موضوعات جدیده احتمال داده نمیشه که امام بخواد سوال بکنن، پس از راه ترک استفسار نمیتونیم بگیم موضوعات مستحدثه و جدیده رو شامل میشود. لا تشمل الموضوعات الجدیده غیر المحتمل تحققها، موضوعات جدید که احتمال داده نمیشه محتمل نیست تحقق اون موضوعات جدیده در حق سوال کنندگان از ائمه علیهم السلام. خب الحمدلله این کتاب هم و از بای بسم الله تا تای تمت که نداشت تمام شد به حمدالله تمت. خب به حمدالله این کتاب خونده شد، امیدواریم که بقیه مباحثی که انشاءالله نوشته شده اونها هم و آماده انتشار تقریبا هست، مثل بحث که بحث مهم می داریم اسباب و تسر الحکم موضوع الی موضوع آخر، چه با چه چیزهایی چه راههایی ما میتونیم حکم رو که روی موضوع آمده به موضوع دیگر تسری بدیم، که این در فقه خیلی کارآمدی داره، یکی از ابزار مهم فقیه. یکی منها چیه؟ القاء خصوصیه. یکی از اونا چیه؟ تنقیح منات. یکی از اونا چیه؟ بله؟ قیاس اولویت. یکی از اونا چیه؟ مثلا ممکنه بگیم مقاصد الشریعه است. یکی از اونا چیه؟ قیاسه که عامه به او تمسک میکنه. این چیزایی که نسری الحکم به واسطه اونا من موضوع الی موضوع آخر، اینا متاسفانه با اینکه خیلی در فقه جا به جا ازش استفاده میشه، اما تنقیح درست نشده در یه جایی در مثل اصول تنقیح بشه، شرایطش، خصوصیاتش، موازش اینا بیان بشه. اینم یکی از ابحاثی است که تکمیل شده در این کتاب که باید بعداً انشاءالله در دسترس قرار بگیره، و همچنین بعضی موضوعات دیگر که اونها هم از باب تکمیل میاد، مثل عرف. عرف آیا مرجعیت عرف در چه مقداره، چه جوریه، چه شرایطی داره، چه ضوابطی داره، اینا باید بیان بشه. اینا ان شاء الله این الفائق قهرم قطورتر و حجیمتر میشه به خاطر اون که مباحث میاد. البته بناست که یک بازنگری بشه این مباحث مقداری خدمت جمع جورتر مطرح بشه، که اونها هم که میاد دیگه خیلی زیاد حجیمم نشود. بالاخره یه گامی است که داره برداشته میشه به که انشاءالله ادعای آیونم این نیست، ادعای بندم این نیست که این گامی که برداشته شده بی نقصه، بی اشکاله، ولی اگر ما همیشه بخوایم منتظر این باشیم که یک امر بی اشکال من جامعی الجهاد تام و کاملی باشه، این همیشه به تعویق میفته. بالاخره کار بشر ممکنه که کم کم رو به کمال میره، اشکالاتش معلوم میشه، نواقصش برطرف میشه، بهتر میشه. بنابراین هم انشاءالله آقایانی که متکفل بیانات این هستن، هم من عرض میکنم به طلاب محترم، فضلای محترم، که یک گام برای اینکه اگه متحول در حوزه میخواییم ایجاد بشه، نواقصمون کمتر بشه، برطرف بشه، خب باید خودمونم کمک بکنیم تا اینکه این کارا انجام بشه. کمکم به همین است که این چیزایی که عرضه میشه به اونها دل بدیم، بحث کنیم، درسشو بریم، مباحثهشو بکنیم، اشکالی به ذهنمون میاد منتقل کنیم، کم کم این راه هموارتر بشه. همونطور که در طول تاریخ با همین سبک‌ها بالاخره این جلو رفته و هرچی راه هموارتر شده. خب حالا یه مسئله دیگه هم که بعضی از آقایون اعزه فرمودن که من راجع به اون یک کلامی بگم، راجع به معمم شدن و تعممه. وقتی وقتش رسید، نه در به غیر وقت، این هم دیگه ضابطه ای داره، خلاصت معمم شدن وقتی به وقتش رسید دیگه خوبه که تحاون در این جهت نشه، و خود معمم شدن در حقیقت به قول مرحوم استاد آقای حاجی قدس سره در تعلیقی که به یه داستانی زدن، حالا اصل اون داستان هم به تحت خلاصه عرض بکنم، که این داستان هم پدر ما رضوان الله علیه از علامه طباطبایی نقل می‌کردن، فلذا حدثنی ابی عن سید طباطبایی قدس سره، این یه سند، یه سندش اعلاییه، یعنی چون هم واسطه کم داره، هم ثقتون عدلون که ایشونه، هم مرحوم آیت الله حائری قدس سره در سر دلبران از علامه نقل کرد. حتی نوشتن الان من یه جاشو شک کردم، همین الان زنگ زدم، تلفن کردم به ایشون سوال کردم، و اینم توی نوشتاشون هست که اینجاش چجور بود، فرمودن اینجا، و هم کسان دیگری از علامه نقل کردن، فلذا نقل از علامه مستفیزه است، به سندهایی که هر کدوم از این سندها هم تام مستنده و تام مستند صحیحه اعلاییه. خلاصه مطلب اینه که ایشون میفرمایند که من وقتی که منجف مشرف شده بودم برای ادامه تحصیل، یه وجهی از تبریز که ظاهراً اراضی که به ارث به ایشون رسیده بوده اینا کشت میشده و اینا، وجهی برای ایشون فرستاده میشده، زندگیشو با این اداره میکرد. اون وقت هم که میدونید در اوضاع علمیه شهریه مستدامی نبوده که هر ماه طلب بدون شهریه حالا داره، نه، هر وقت برای آقایون پولی میرسید یه تقسیمی میکرد، بله طلب باید خودش هم جور بالاخره اداره کنه خودش، شهریه وجود نداشته. این ایشون میفهمند که خب یک مشکلاتی پیش آمده بود در روابط که دیگه پول جا به جا نمیشه و دیگه این پول برای من به دست من نمیرسید. منم از هر جا شده بود قرض کرده بودم، به هر کی شده بود رو انداخته بودم، بالاخره از اینجا اونجا قرض کرده بودم، دیگه کار به جایی رسیده بود که دیگه هیچ موردی هم نبود که من برم به کسی قرض بدم. خب طلبه های دیگه هم خودشون گرفتار بودن به زمین، اونا هم همینجا. یه روزی بعد از نماز، بعد از نماز صبح، آنچنان این فکر در من تشویش ایجاد کرده بود که نمیتونستم مطالعه کنم، فکر کنم، هیچ. اون که آدم درسخونی و فکر، اهل فکر رو نوشتن و همین که در این حالت بودم و در فکر فرو رفته بودم که چه بکنم، این تشویش و اضطراب در من بود. حالا که انه، حالا نمیدونم حالت مکاشفه برایشون پیدا میشه یا غیر مکاشفه، در میزنش من در باز کردم. مثلا گفت من شاه حسین ولی هستم، نه اون شاه حسین ولی که در کرمان اینا هست، خداوند متعال میفرماد این 18 سال ما کی تو رو به خودت واگذار کردیم که این همه ناراحتی؟ اینو گفت و رفت. من به حال بود چی بود؟ فکر کردم این 18 سال چه 18 سال است؟ اگه از وقتی که من طلبه شدم بیش از 18 سال، اگه از وقتی نجف مشرف شدم 18 سال نیست، این 18 سال چی؟ خوب که فکر کردم دماره 18 سال معمم شدم، از زمان تعممم 18 سال میگذرم. آقای حائری اینجا تعلیقه میزنن، میگن یعنی این تعمم یعنی استقرار در روحانیت، استقرار در نوکری امام زمان رو به آن آفدا. از وقتی تو مستقر شدی در این مدیر که کار دور بگذار کرد، پس خدای متعال که انم یک عنایت ویژه‌ای به کسی میکنه که این لباسه که دال بر این است که آره من این لباس نوکری رو پوشیدم و آمادم انشاءالله برای خدماتی که از یک طلبه و از یک فاضل توقع هست. انشاءالله من اینم نکته پایانی رو عرض بکنم. یه آقای بود که اتفاقا ختم آیت الله مؤمن که بود اون شب 40مشون در مسجد اعظم، بعد از سالیانی که من این آقا رو ندیده بودم، یک دوستانی بودن که من برای اونا اصول الفقه میگفتم اون زمان، چند تا طلبه بودن، یکشون الان فوت شده، آقای بزرگواری بود که فوت شد، یعنی مدیر مدرسه گمون میکنم معصومیه هم بود در یه مدتی ایشون بود، آقای کی؟ آقای کاظمی. دو چند نفر بودن آقای کاظمی و اون آقا اینا، من برای اینا اصول فقه بودم. خب اینا خدمت شما عرض بود، من یه وقتی یکی از این افراد غیر آقای کاظمی، یکی از اون افرادی که من برایشون اصول فقه گفتم، یه وقت خبر نداشتم که تو اینا معمم شدن. اون وقتی که من اینا درس میخوندن معمم نبودن. خواب دیدم حضرت حجت سلام الله علیه را در مکه، ایشون تشریف بردن منزل جد مادری ما مرحوم آقای حاج غلام حسین شهر، اونجا به من فهمیدن فلانی معمم شد، با یه ابتهاجی کردم فلانی اسم اون آقا را بردن، مثلا این معمم شد. بعد خدمت شما عرض شد که خب این محمد شد، بعد ما دیدیم اون بشه. از خصوصیاتی که من برای این آقا دیدم اینه، ایشون جزء بعدن جزء کسانی شد، 30 نفری که آیت الله مصباح اینا رو فرستادن کانادا و اینا برای اینکه این مباحث چیزی رو اونجا تحصیل کنن برگردن. توی اونایی که رفتن بعدن من از دوستان شنیدم کسی که در اونجا نه خودش عمامشو برداشت و هیچ لباسشو عوض نکرد و خانمش هم در اونجا با چادر، همون چادر مشکی بلند که اینجا بود، همونجا با همین چادرش رفت آمد میکرد. گفتن توی اون سینور این آقا بود که اونجا این مواظبت رو داشت، یعنی بعد از که عمامه گذاشت بر این عمامه هم ملتزم بود، حتی اونجا هم کرد بر این ملتزم بود و الحمدلله بعدن هم در همین ترات مصرات مستقیم بود. من بعدن بهش گفتم که من همچه خوابی راجع به شما دیدم که و این که حضرت فرمودن فلانی به خدمت شما حضرت که معمم شده، این معمم شدن این لابد بوده است که انشاءالله مورد رضایت و پسند حضرت بوده که بله حالا که معمم شد، در این معمم شدن هم دیگه حتی در شرایط اونجوری هم و حتی زی روحانیت هم نسبت به خودش هم نسبت به خانمش و خانوادش حفظ کردن که با همون چادر با همون خصوصیات در اون محیط هم بودن. انشاءالله خدای متعال به همه متوفیق بدهد که قدر این لباس رو بدونیم و جوری مشق کنیم که انشاءالله مورد رضایت مولای من حضرت بقیت الله ارواح نافدا بوده باشیم. و صلی الله علیه و آله.